به رادیو گو برنامه ساعت 24:01 تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. به اتفاق شما این برنامه رو از رادیو گفتگو میشنویم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01، تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. لازمه پاسداری از انقلاب اسلامی شناخت دشمن و حربه های اوست. از جمله این دشمنان کسانی هستند که با انقلاب و حکومت اسلامی مخالف هستند و رسانه یکی از ابزارهای مهمی است که جریان ضد انقلاب در پیش برد اهداف خیش و مخدوش کردن انقلاب اسلامی و مقاومت از آن بهره می برد. به طور مثال برای درک نگاهی که رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از ایران نشان دهند کافی است تیتر اخبار آنها را در نظر بگیریم. تقریبا هیچ خبر مثبتی از جامعه ایران تیتر این رسانه‌ها نمی‌شود. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل سوم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. خانم دکتر معصومه نصیری میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محسن همتی کارشناس حوزه رسانه هستند و قرار است راجع به بررسی مهمترین مدل‌های جریانات ضد انقلاب جهت ایجاد خط موازی و خط اشغال در دهه چهارم علیه محور مقاومت و انقلاب صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی برنامه ساعت 24:01. ما در فصل سوم این برنامه با موضوع کلی رسانه، انقلاب و علوم شناختی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر داوودی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای همتی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم. و آقای دکتر محسن همتی، خیلی خوش آمدید آقای همتی.
شکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز جناب علی و جناب آقای داوودی بزرگوار.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر داوودی، کار خودتونه که خط موازی و خط اشغال رو اول برای مخاطبانمون باز بکنین که ما چه تعریفی، یعنی داریم چه گزاره و دال مرکزی رو تو بحث امروزمون بهش میپردازیم و این تعریف ها ناظر به چه کارکردهایی در رسانه هستن.
ببینید ما در خصوص رابطه بین علوم شناختی، رسانه، معمولا میگیم که همون تعریف اولیه و پایه‌ای که داریم که حوزه شناختی حوزه طراحی مسیر هست. نتایج بر اساس ایستگاه‌هایی که در مسیر طراحی میشه در واقع بیان میشه و معین میشه. در خصوص مواجهه فرق نمیکنه چه شما مواجهه آفندی داشته باشید در حوزه موضوعات و چه در مقام پدافند قرار بگیرید، رسانه‌ها معمولا استراتژی هاشون متفاوت میشه. ما وقتی صحبت از خط موازی میکنیم در رسانه‌ها، حالا چه رسانه‌های له چه رسانه‌های علیه، چه آنجایی که ما از حوزه خودمون داریم صحبت میکنیم چه اونجایی که داریم نسبت به حوزه خودمون از دیگران داریم صحبت میکنیم، معمولا دو مفهوم خط موازی و خط اشغال رو کنار هم دیگه قرار میدیم. خیلی بخوایم اجمالی و راحت این رو تعریفش بکنیم، در خصوص خط موازی یعنی موضوعاتی که رسانه‌های مختلف، چون اصل بر تعدد رسانه و تنوع موضوعات با نتیجه گیری واحده، یعنی این رو به عنوان یک اصل ما در ابتدا قرار میدیم، حالا بر اساس این میخوایم صحبت بکنیم. زمانی که رسانه‌ها قرار است راجع به ایران صحبت بکنند، حالا چه ایرانی که قرار است در معرض قرار بگیرد چه ایرانی که در معرض بوده است قرار است راجع به اون صحبت بشه، در هر دو حالتش فرقی نمی کنه. موضوعات به صورت موازی و رسانه‌ها به صورت موازی در واقع کنار هم دیگه قرار می گیرند. این مفهوم که خطوط موازی در واقع هیچگاه به هم نمی رسند مفهوم درستی است، اما در حوزه رسانه خطوط موازی یعنی ایجاد چندین گزاره نسبت به یک موضوع در ذهن مخاطب،
هم عرض با نتیجه گیری اکس،
دقیقا که به موازات هم دیگه پیش میرن، اما لزوماً در ابتدا پیام‌های اینها همجهت نیست. قرار نیست که اساساً هر آن چیزی که اینترنشنال دارد میگوید رو عین همون رو بی بی سی بر برنامه مثلا فرض کنید به عبارت دیگرش بیاد بگه یا همون رو من و تو بیاد بگه و قصه الهازا. بنابراین یک مسئله واحد اما نسبت به این مسئله موضوعات متنوع و زوایای دید گوناگون به موازات همدیگه در ذهن مخاطب طیف بندی میشه، از طیف سفید تا طیف سیاه. بنابراین هر کدوم از اینها به یک جنبه‌ای، مثلا من میخوام عرض کنم به موضوع فساد در ایران میخوان اشاره بکنند، امکان داره یک جا یک نهاد رو با این مفهوم قرینه کنن و همراه کنن، یک جا یک آدم رو با این مفهوم قرینه کنن و همراه کنن، یک جا یک سازمان رو قرینه کنن، یک جا هم اساسا هیچ کسی رو قرینه نکنن. در واقع دغدغه مخاطب نسبت به این فساد رو میارن و مطرح میکنن و این رو میبرن. برای همینه که شما میبینید در رسانه‌های بیگانه طیف برنامه‌های اینتراکتیو و سوپر اینتراکتیوی که وجود داره، از بد منظور از کم اثرترینش تا خوب که پر اثرترینش هست در واقع وجود داره. پس ما در خصوص خط موازی در حوزه پیام در خصوص رسانه نگاهمون این هستش، و در خصوص خط اشغال همین مسئله میاد و تبدیل به شاخ و برگ‌های متفاوت میشه. قرار است مسئله فساد به هر دلیلی در ایران توسط رسانه‌های بیگانه بیاد و برجسته بشه. اینها میان در کنار این برای اینکه تک ساحتی حرکت نکرده باشند موضوعات دیگری رو با ضریب اهمیتی که الان برای مخاطب یهو برجسته بشه ایجاد میکنند، یعنی ذهن مخاطب رو، خط ذهنی مخاطب که قرار است روی مسئله فساد در ایران متمرکز بشه و توسط رسانه ها مشغول موضوعات دیگری میشود که علی الظاهر به فساد خیلی ارتباطی نداره، اما به دلیل فشاری که به لحاظ موضوعی بر ذهن مخاطب آورده می شود نهایتاً مخاطب می گوید اینها رو ول کنید، از نظر من اون فساد مهمه، در حالی که اون فساد خط موازی شروع شده. من یه مثال بذارم. ببینید یک دادگاهی رو در انگلستان میان ایجاد میکنن تحت عنوان دادگاه آبان 98، شروع میکنن روش کار کردن. خب حالا خود این دادگاه داستان داره دیگه، کیفیت دادگاه، اعضای شرکت کننده دادگاه، قبل دادگاه، بعد دادگاه، نوع ارتباطات این دادگاه، بالغ بر تقریبا 48 فاکتور تو این دادگاه رو ما شمردیم که هر کدومش مجزا متفاوته، و بعد رسانه‌هایی که بهش می‌پردازن. ببینید مسئله در لندن اتفاق افتاده، قاعدتا کدوم رسانه باید بیاد راجع بهش فوکوس رو کنه؟ قاعدتا بی بی سی باید فوکوس کنه. در حالی که ما می‌بینیم بی بی سی رفته یک مسئله دیگه رو داره بررسی می‌کنه، اینترنشنال میاد روش گفتگو محور کار می‌کنه. به لحاظ ضریب اهمیت برنامه‌ای که میارن بهش میدن. بی بی سی هم داره کار میکنه ها، ولی ضریب وایرال شدن از سمت موضوعات اشغالی که اینترنشنال ایجاد میکنه بیشتره. خب این مسئله دادگاه در ایران چقدر گرفت؟ یعنی مخاطب چقدر این مسئله دغدغه شد؟ خیلی محدود. اما نکته مسئله اینجاست، قریبه به 160 ساحت موضوعی در این دادگاه رو اینا باز کردن که تمرکز بیشتر، یعنی اون فشاری که رو پدال می آوردن، اون پدال اصلیه راجع به حوزه انتظامی و نظامی. کلمه سپاه هم توش خیلی می زد بیرون، یعنی همون نقطه خط، نقطه خطی که تکنیکی بله. استفاده کردن داشت. ما دیدیم همونو میان می کشن سطحشو تا یک موضوعی مثل موضوع زمین ساحل خاری، موضوع فایل فلان، موضوع فایل بهمان. و بعد اینجا می بینیم که اتفاقی که می افته اقمار فعال می شن. یکی از این رسانه‌ها شبکه تلویزیونیش فعال میشه، یکی از این رسانه راجع به این محور را، یکی از رسانه‌ها پیج اینستاگرامش فعال میشه، یکی دیگه از رسانه‌ها خبرنگارش توییترش فعال میشه، به موازات هم شروع میکنه به حرکت کردن. خب مخاطب نهایت به چه جنبندی میرسه؟ علی‌ظاهر نقاط پراکنده است، اما وقتی میخواد نقطه زنی کنه و دقیق بره رو موضوع متمرکز بشه، مخاطب به این نتیجه میرسه خب اینجا که ظلم کرده این مجموعه، اونم که از بین برده، این فسادم که داره، اینم که شده، خب این الان چی میگه این وسط، این نهاد یا این سازمان یا این آدم یا هر چیزی که در واقع وجود داره.
ساعت 24:01.
پس خط موازی و خط اشغال از نظر ما اینه، علت این نوع تعریف و نوع نگاه هم اینه. ببینید هیچ کدوم اینها هدف تلقی نمیشه، ایستگاه هایی هستند در مسیری که قرار است مخاطب نسبت به یک نهاد یا یک موضوع یا یک سازمان یا یک آدم به برداشتی فراتر از برداشت های معمول برسد، که حالا نظام باید بیا تازه اون برداشت رو شروع کنه از اول برای مخاطب توضیح دادن آیا بتواند آیا نتواند،
که معمولا هم توی این موارد موفق شدن خیلی سخته. یه نکته‌ای وجود داره، معمولا خط موازی و خط اشغال روی موضوعات جذاب دارای اهمیت مبنایی در ذهن مخاطب شکل میگیره، احتمالا مثل عدالت، مثلا فساد، مثلا صداقت، مواردی از این است.
بستگی به جو حاکم بر داخل ایران نسبت به نوع کلید واژه‌ها و پردازش‌ها داره. من اینو قاطعانه عرض میکنم، برنامه ریزی که رسانه های بیگانه میکنم، لاقل تو 22 سال گذشته من اینجوری دیدم، تا اواسط دهه 80 موضوع 60-40 بود به نفع اونا، یعنی 60% اونا طراحی میکنن، 40% در داخل این رو. اما این موضوع تغییر کرد به دلیل جنس سوژه پردازی. الان بسیاری از استراتژی های پیام، تولید پیام، کاری با استراتژی امنیتی سیاسیشون نداریم، تولید پیامشون تابع موضوعات داخلی شده. یعنی مسئله ای نیست که در خارج از ایران، ببینید مثلا جامعه مدنی، آزادی بیان، چه می‌دونم مطبوعات، اینا موضوعاتی بود که در خارج از ایران خیلی وقتها کاشته می‌شد، در داخل ایران داشتش انجام می‌شد و برداشتش صورت می‌گرفت. اما الان بسیاری از فراوانی رو عرض می‌کنم، بخش قابل توجهش کاشتش در داخل صورت می‌گیره و بعد شما می‌بینید که امتداد رو دارن برعکس می‌کنن. البته تو امتداد خارج از ایران به لحاظ علل‌عرض موفقیت به معنی عملیاتی دهه 70 ندارند، اما متوجه شدن که دیگه کاشت موضوع خارج از ایران و برداشتش در داخل ایران یک دوره‌ای داشته و این سپری شده، اون هم به دلیل تغییر بافت نگاه مردم نسبت به دسترسیشون به رسانه هستش و اتفاقات میدانی که در واقع صورت میگیره. برای همین قبلا اگر میگفتن مواضع ایران رو در سوریه مثلا رژیم صهیونیستی زده، با اینکه بگن یه نفر از رژیم صهیونیستی آمده نفوذ کرده رفته پارچینو زده، خیلی متفاوت شده اثرش. این دومیه که در داخل این مسئله رخ داده، الان بردش به لحاظ تنظیم ذهنی مخاطب برای طراحی اون موازیه و اشغاله بیشتر تلقی میشه.
آقای دکتر همتی، شما هم نظرتون رو
ببینید. ما در مورد بحث رفتارهایی که تو شبکه‌های ماند و معارض قرار میگیره، ما تقسیم بندی داریم. حالا من در تکمیل یا همراستایی صحبت‌های دکتر داوودی بگم، مثل یک راه آهنی که روی ریل، ما ریل قطار رو که نگاه میکنیم میبینیم هیچ وقت به هم نمیرسن، اما لازمه این که این قطار حرکت بکنه، ریل قطار. شاید توی این رسانه‌های معارض و بیگانه هم اتفاقات میفته. من یه تیتروار خدمت شما عرض بکنم، وقتی که روی مناسبت ها با آنات سوار میشن، یعنی میان برای مناسبت ها برنامه ریزی میکنن، روی آنات هم یک برنامه ریزی هایی دارن که اگر اتفاقاتی افتاد، بعضی از آنات قابل پیش بینیه، بعضیاش پیشبینیش خورده سخت‌تره، میان یک سری دستور کارهایی دارن برای خودشون که چیکار بکنن. یکی از اینا دسترسی‌ها بود که از سکوهای مختلف استفاده می‌کنن، یعنی از فضای مجازی استفاده می‌کنن، پوشش منطقه‌ای استفاده می‌کنن، پوشش محلی هم استفاده می‌کنن. این استفاده از انواع دسترسی‌ها که دسترسی مخاطب بهش آسون باشه رو روش کار می‌کنن، دفاع از یکدیگر انجام میدن، پیگیری سوژه همدیگر رو انجام میدن، بازنشر میکنن، اشتراک گذاری اطلاعات انجام میدن، روحی همکاری دارن. یعنی اینا همه اینا براشون تعریف شده است که این کار رو انجام بدن. مواضع تهاجمی میگیرن تو اون راستای بحث خط اشغال که حالا آقای دکتر فرمودن که نمیذارن بعضی اطلاعات وارد بشه، روی تهاجمی است. تمرکز روی خطاهای جریان انقلاب هم انجام میدن. روی بحث اون زیرساختی که تولید میکنن، یعنی یک زیرساختی تولید میکنن برای استراتژی تأثیر بر افکار که این زیرساخته باید یک نتایجی حاصل بشه ازش. اون زیرساخته رو با چی بودش؟ اون چیزی که به عنوان تولید محتوا و جهانی کردن محتواست باید انجام بدن. بر اساس چه بستری باید انجام بدن این تولید توزیع محتوا رو؟ بر بستر فضای مجازی، بستر فضای رسانه‌ای مختلف مثل شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های محلی. نوع دسترسی رو خیلی آسان کردن. وقتی ارتباط دو سویه با مخاطب می‌گیرن، میشه نوع روش جدیدی که داره اتفاق می‌افته برای اینکه بتونن با مخاطب خودشون ارتباط بگیرن. حتی بعضن واگذاری نوع کار کردن به بعضی از مخاطبان خودشون انجام میدن و توی این شبکه سازی که انجام میدن بر اساس شکل‌گیری مولتی پلتفرم ها میتونن اون اقدامات خودشون رو مقصد برسونن. برای اینکه این کار انجام بدن باز دوباره میان حتی اکثر غافلگیری ایجاد میکنن، اشراف کامل به مخاطب نشون میدن که اشراف کامل دارن، حد اکثر سازی اطلاعات رو انجام میدن. اینجا تقریبا اون مخاطبی که داره مواجه میشه با این نوع اطلاعاتی که بهش وارد میشه، قدرت تصمیم گیری رو شاید ازش گرفته بشه. یعنی اینقدر اون حجم ورودی اطلاعات یا اون بارش زیادی که شما نمیتونید یک چیز درست از غلط تشخیص بدید و به این صورت میتونن روش تاثیر بذارن. یه بخش دیگه اینه که صفر کردن تولید تا توزیع اطلاعاته. یعنی وقتی نگاه میکنید ببینید همین الان این اتفاق افتاد، تا بعضی از سیاسیون هم حتی بخوان در موردش واکنش بگیرن یا اینکه بیان در موردش نظر بدن، هم ببینن که خیلی دیر شده اون و بعضا کار خودشون رو انجام دادن. تو این برهای اخیر اتفاقات افتاده. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که صدایی توی یکی از شهرهای شمال غرب کشور شنیده میشه، میان از پلتفرم‌های مختلف استفاده می‌کنن، حتی شبکه ماهواره‌ایش کار می‌کنه. اینور تو این بستر فضای مجازی هم گفتگویی که تو اتاق‌های گفتگوشون هست فعال میشه. می‌بینیم دو تا اتاق گفتگو در مورد این سعی رو اندازه می‌کنن، شروع می‌کنن کار کردن، گردش اطلاعاتشون فعال میشه و عرضم به حضور شما که در مورد افرادشون هم از آموزش مستمر میدن، توضیح میکنن آموزش افراد رو. یعنی اینکه افراد به صورت چند شغله و چند رشته‌ای شروع میکنن کار کردن. اما در کل وقتی نگاه میکنیم روی رفتار رسانه‌های معاند و معارض، میبینیم که اینا همشون روی یک سری واژه‌های وقت در میاریم اشتراک نظر دارن. وقتی جریان شناسی میکنی میبینی که تمام اینها ظاهرشون شاید در مورد یک سوژه یا یک موضوع خط نشه، اما انتهاش که نگاه میکنی با دقت کارشناسی یا با موشکافانه که نگاه میکنی میبینی همه اینا تقریبا به یک موضوع و سوژه میرسه تو مواقعی و همشون مثل یک موضوع دال مرکزی که وسط گذاشته باشن و پیرامونش صحبت بکنن، همه اینا رو به قول معروف سوژه ها کار میکنن و مخاطب ناخواسته به سمت اون مفهومی که اینا میخوان برداشت بکنن سوق داده میشه. یعنی ته ماه عسل اینجوری داره اتفاق میفته که شما ماه عسل توی کاشت ذهن مخاطب این اتفاق در موردش میفته.
یکی از روش های جذب مخاطب در رسانه ها ایجاد این تصور است که اطلاعاتی داریم که شما به هیچ وجه جای دیگر پیدا نمی کنید. با این شیوه مخاطب را پای رسانه خود میخکوب میکنند. رسانه‌های بیگانه در استفاده از این شیوه با هم رقابت می‌کنند.
درود بر شما همراهان عزیز. برای شنیدن اخبار بدون سانسور، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها باخبر شوید.
به همکاری های دیگری هم به هر حال در جاهای دیگه در بوسنی، در عراق به صورت البته غیر مستقیم صورت گرفته بین سپاه و ایالات متحده. مطلبی امشب در سایت بی بی سی منتشر خواهد شد در مورد همین.
خانم مهتاد مشایخی از واشنگتن با ماست. مهتاد، درباره این گزارش فارن پالیسی و نقشه راه آمریکا برای کاهش تحریم ها بیشتر توضیح بده.
ورود تمام قد چین به ایران با امضای این قرارداد، سند 25 ساله برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.
با وجود این، گردانندگان سپاه پاسداران در مقاطعی از عمر 40 ساله این نهاد با دولت مردان آمریکایی تماس‌های پنهانی برقرار کردند.
با این شیوه طیفی از مخاطب را که اغلب نخبگان و فعالان گروه‌های اجتماعی هستند جذب خود می‌کنند. به این شگرد اصطلاحاً اطلاعات شیرین بهانه‌های ترش می‌گویند. نکته مهم در این شیوه این است که مخاطب اطلاعات رسانه بیگانه را با اشتیاق می شنود و بعد از زبان خودش برای گروه هایی که تحت تأثیر او هستند به کار می برد. این روزها اطلاعات اقتصادی که از این رسانه ها گرفته می شود گاهی میان مردم دست به دست می شود.
در وضعیت رو به افول اقتصاد ایران، ارزش هر دلار پایین ترین ارزش خود را تجربه می کند.
پیش بینی های نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصاد ایران همواره با نقد ها و واکنش های زیادی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور همراه بوده و در بسیاری موارد با دید شک و تردید به آنها نگاه شده است.
برای نمونه اگر قرار چنین رشدی به دست بیاد، حاکمیت میبایست منابع بسیار زیادی رو در اختیار داشته باشه، میبایست تنش زدایی بکنه، میبایست صادرات واردات افزایش پیدا کنه، بازرگانی خارجی ایران گسترش پیدا بکنه. حال اینکه چنین شرایطی وجود نداره.
استاد دانشگاه و پژوهشگاه اقتصادی از استکهلم همراه ما بودید.
فردی که این اطلاعات را می‌گیرد از داشتن آن لذت می‌برد، اما استفاده از آنها عموماً برای یک حرکت سلبی یا اعتراضی است.
شاهد اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی در ایران هستیم. باید شاهد ادامه این اعتراض‌ها باشیم.
همه راه‌های دادخواهی و عدالت‌خواهی مسدوده.
آیا ما آقای دکتر اصلا میتونیم بگیم ما رفتار رسانه‌ایمون، یعنی خط موازی و اشغال، ما اینجا شبکه‌های اقماری داشته باشیم، اینها هم رفتارهایی داشته باشن که اونها رو خونسا بکنیم؟ میخوام بگم مدل رسانه‌ای مواجهه با این رفتار رسانه‌ای جبهه معارض و معاند و بیگانه و حالا هرچی که در واقع میتونیم اسمش رو بذاریم چگونه بوده؟
ما سه بره در واقع مواجهه رو تجربه کردیم. یک بره معادل سازی بوده، یعنی آمدیم همه آنچه که اونها درست کرده بودند رو شما این طرف میبینید که درست میکنند، اون رسانه داره، اینم رسانه، آدم داره، این آدم داره، هرچی، یعنی نعل به نعل رو به صورت قرینه اینور معادلش رو میسازند. خب تو این مرحله اولین اشکال خودش رو نشون داد. اشکال این بود بر اساس الگویی که او این مدل رو پیاده کرده، ما هم داریم از همون الگوی او استفاده میکنیم. او نقاط ضعف و قوت الگو رو خودش میداند، پس میداند تو کجا آسیب پذیری و کجاها میتونه بهت ضرر بزنه.
الگوی انحرافی هم میذاره
دیگه. دقیقاً. و خیلی جاها الگویی که مثلا شما فکر میکردید که دارید دریافت میکنید در واقع اطلاعات غلطی بود که او دوست داشت شما بدانید، که ما اصطلاحاً تحت عنوان اطلاعات شیرین ازش یاد میکنیم. و معادل سازی اولین مرحله زمینگیری در مواجهه کارآمد و مؤثر اینجا اتفاق افتاد. یعنی او شبکه درست کرد، ما شبکه درست کردیم و نهایتا رسیدیم به اینکه حالا پیامو چیکار کنیم، در حالی که او اساسا همه این کارا رو کرد برای تولید پیام، ما هم همه این کارا رو کردیم برای اینکه بگیم ما داریم، ولی پیامی توش تولید نشد. به این معنا نمیشد. چرا؟ چون او 4 ساعت رو درست دقت میکرد. ببین این 3 گام رو این 4 تا ساعته. خودش رو به خودش چجوری بشناسونه، خودش رو به ما چجوری بشناسونه، ما رو به خودمون چجوری بشناسونه، ما رو به دیگران چجوری بشناسونه. او برای هر کدوم از این ساعات برنامه داره. شما نگاه کنید شبکه هایی که اون اوایل را می افتادن، یعنی من شما رو دلالت میدم به دهه 60 و اوایل 70، پارسیوی و تپش و انایتیوی و این شبکه هایی که آدم نگاه میکرد دیگه تهش سور اسرافیل بود دیگه، یعنی یا تهش علیرضا نوریزاده بود دیگه، تهش میگفتن خیلیه. اما جنس اتفاقات که تو دهه 70 میفته، شما نگاه کنید ترکیب مولتی پلتفرم های مکتوب و ساتلایت بیس میشه، اصلا شما نمیتونی از پسش بر بیای. تو دهه 80 این دوتا رو داشته باش، یه فیسبوک هم بهش اضافه میکنه، حالا اون اتفاقات که سال 88 بوده، و از اونجا به بعد اجتماعی شدن ارتباطات در حوزه های ارتباطی رو میبینید که اومدن مالتیپلکسش کردن در حوزه های مختلف دارن میبرنش جلو. پس این نگاه اول بود. در برهه دوم ما آمدیم در واقع در این طرف، خب متوجه شد سیستم که یه جاهایی یه باگایی داره و این باگا باگایی نیست که بتونه بره ترمیمش کنه، آمد از روش‌های جدیدی استفاده کرد که اون روش‌های جدید رو اصطلاح تحت عنوان سپرهای امنیتی برای ذهن مخاطب در داخل نامگذاری کردند. یعنی به این نقطه و به این بلوغ رسید که تو هر چقدر از این الگو استفاده کنی مال طرف مقابله، پس بیا از الگوی مسئول سازی استفاده کن که او هر چه زد آنچه که او میزند بشود فرصت برای تو جهت بالندگی. این یک فضای جدید رو تو مرحله دوم ایجاد میکنه. نکته دارید شما؟
من خواستم تو مقوله سپر ذهنی شاید این باشه که بعضا اومدیم گفتیم که ما بگیم زودتر که تا قبل از اینکه بگیم،
همون قرائت اول و اینا که باز خود این
داستان.
حالا من حالا اصلا خواستم همین رو اشاره کنم. باگ این مسئله کجا بود؟ باگ این مسئله این بود که ما کلن در سیستم خودمون به یه چیزی که میرسیم دوست داریم الالعبد از همون استفاده کنیم. این سنت خودروسازیمونه دیگه، یعنی یه دونه پراید میزنیم میخوایم احتمالا تا الالعبد همونو بزنیم، بعد به همون که گیر بدن بگن آقا این چیه، موتورش رو برمیداریم، بدنه رو جابجا میکنیم، میشه روعا رو میکنیمش آردی. خب بعدن پژو راشکوش رو پیکان. خب تو مدلم همینه آقا، قرائت اول، روایت اول، این اولا جایگاه داره، فرم داره، لزوم
داره.
این یه نکته داره، وقتی که ما توی موضع تدافعی قرار میگیریم و اونا موضع تهاجمی قرار میگیرن، یعنی میان توی تهاجم شروع میکنن انجام دادن، بعضا یک سری اطلاعات، حالا شرکت اطلاعات چری یا اطلاعات غلط میدن که اینور بعضا شروع میکنن رو کردن، بعد ادامهش اونجا میرن جلو میگن که ببینید اینا با شما رو راست نیستن، اگر رو راست بودن قبل از اینکه مثلا ما اینا رو اومدن گفتن این جای نکته رو به شما نگفتن. یعنی بخشش اینطوریه، این داره اتفاق میفته توی بحث رفتاری که دارم انجام میدن روی مخاطب خودشون. حالا بخش من بسته صحبت شما دارم در مورد سپر ایمنی مخاطب.
خب از اینجا به بعد شما دارید سپر رو ایجاد میکنید، اما اون سپر دیگه ایمنی ایجاد نمیکنه، فقط داره هزینه سازی میکنه. چرا؟ چون اویی که باید مهندسی پیام کنه متوجه نیست که بابا بعضی وقتا اتفاقا باید اون حرف اولو بزنه،
رو حرف اون بری،
بعد بری رو حرفش بی اعتبار کنی حرف اونو. اینکه تو بیای حرف اول بزنی، خب ماشو تو باز کردی جنگ. ببینید اینجا ما در حوزه واقعا نبرد، حالا مونده تا جنگ و حوزه نبرد رسانه‌ای دارن صحبت میکنن، اصلا دعوا بر سر 0.1% تاثیرگذاری بیشتره، نه روی 70-80% که بعضا با یه فکت ذهن مخاطب از این رو به اون رو میشه. همین خانم جاسوسایی که اومد مطرح شد، ببینید چه بازی در ایران اتفاق افتاد و چقدر راحت خط اشغال ایجاد کردن، در حالی که اصلا مسئله چیز دیگری داشت اتفاق میافتاد. پس این گزاره دوم، یعنی مسئله داخلی درست تشخیص داده شد، پرداخته شد، اما در استمرار و توسیع این مدل به دلیل اصرار بر ثابت بودن فرمول‌ها مسئله دوباره ایراد و در واقع مشکل شد. اما در گام سوم، یعنی موضوع سومی که در واقع اتفاق افتاد، این بود که ما به جای مرحله همگرایی در نقاط آفندی، دوچار همگرایی در جبهه بندی های داخلی شدیم. اتفاق سومی که افتاد جابجا شدن یک مسئله بود. شما به جای اینکه در نقاط آفندیتون، چون ببینید مسئله آفند، مسئله این اصطلاحی که میگن بهترین دفاع حمله است، این غلطه بعضی جاها. لزوما به این معنی نیست که تو اگر اومدی حمله کردی دفاع کردی، چون همه توانتو باید بذاری رو دفاع، خب پدافندتو ضعیف کردی. این مسئله غلطه. اینم که ادعی میگن آقا بازگشت به خیشتن خیش فقط پدافند، اینم غلطه، چون تو رو بیشتر آسیب پذیر میکنه. ترکیبی از این دوتا. ترکیبی از این دوتا یعنی چی؟ یعنی رسوندن جامعه، رسانه، رسانه با جامعه، جامعه با جامعه، جامعه با رسانه، رسانه با رسانه، به نقطه آفند و رسیدن به همگرایی در حوزه پدافند. ما اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ یه اتفاق بدی افتاد. تفسیرهای متعدد از همگرایی آفندی منجر به بروز واگرایی پدافند شد.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد